ای مدح تو با جبرئیل، ای مادر ارباب ما.
حضرت زهرا همیشه تو قلب همه ماها هستن.
ایشون حجت خدا هستن بر حجت‌های الهی.
همزمان با سالروز شهادت دخت نبی اکرم، اجتماع بزرگ فاطمیون در مشهد و چند شهر دیگر در کشور برگزار شد. به غیر از عزاداری هیئت‌های مذهبی، مساجد و تکایات، اجتماع بزرگ فاطمیون در چند میدان بزرگ تهران برگزار شد. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در میدان هفت تیر تهران گفت:
در این کشور هم این ملت اجازه نخواهند داد فرهنگ فاطمی به حاشیه رانده بشه. ما همین چند روز پیش بدن اربن اروای عزیزمون رو تشییع کردیم، حاج قاسم سلیمانی رو، و بدنهای بسیاری از عزیزان ما، خانواده معظم شهدا، همشون به عشق فاطمیت هست. مگر میشه اجازه داد در این کشور آنانی که به عشق فاطمه رفتن و ما که موندیم و همه ما بازماندگان اون هستیم، اجازه بدیم کاری انجام بشه که دل عزیز فاطمه امام عصر رو آزرده خاطر بکنه؟
اضافه می کنم در سالروز شهادت صدیقه کبرا، پیکرهای مطهر چند شهید گمنام دفاع مقدس در شهرهای مختلفی چون پاکدشت، یزد، پردیس، البرز، آستارا و خرم‌آباد تشییع شد.
امسال عزاداری حضرت زهرای ما مصادف شد با تشییع دو عزیزی که همون مسیر حضرت زهرا رو طی کردن.
به بچه هامون هم بیاموزیم که در این راه بیشتر قدم بردارن، بیشتر تلاش بکنن در این راه.
خیلی خوشحالیم که شهر ما میزبان دو شهید گمنام هستش. امیدواریم که شهر با این دو شهید که حتما و قطعا اینطور هستش پر برکت تر خواهد شد.
فرهنگ شهادت فرهنگ مسئولیت جامعه اسلامی است. امروز بیشتر از هر روزی ما نیازمند ترویج این فرهنگ هستیم.
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دیشب و امروز در حرمهای مطهر کربلای معلا، نجف اشرف، زینبیه دمشق، حرم مطهر رضوی و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نیز برگزار شد. مردم لبنان نیز در عزای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به سوگ نشستند. عزاداران لبنانی با یاد سپهبد شهید سلیمانی و شهید ابو المهندس، سیره ائمه اطهار علیهم السلام را ذلت ناپذیری و تداوم مسیر مقاومت دانستند.
عزاداری لبنانی ها در شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با یاد سید الشهدای مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس.
مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها همان راه مقاومت و راه حاج قاسم است.
نحن اولاد زهرا نخرج امریکا من حرب
ما فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. امریکا از غرب آسیا خارج می شود. این تقاص خون سید و شهدای مقاومت است. ما در این راه مصمم هستیم.
عزاداران لبنانی سیره ائمه اطهار علیهم السلام را ذلت ناپذیری و تداوم مسیر مقاومت می دانند.
فلسطین.
ای مردم فلسطین، ما در کنار شما هستیم. ما فرزندان مقاومت هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت. این معامله شوم قرن با مقاومت شما در هم خواهد شکست.
به ترامپ و نتانیاهو میگوییم که معامله قرن شکست میخوره و فلسطین آزاد خواهد شد. وعده حق اقامه نماز در قدس شریف نزدیک است.
مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به جز بیروت در سایر شهرهای لبنان نیز برگزار شد.
لبنانی ها در این شبها عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تزکیه نفس و آمادگی برای گام برداشتن عملی در راه اسلام واقعی و مقاومت می دانند. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی با اعلام انزجار از اقدام رئیس جمهور آمریکا در رونمایی از طرح قلابی معامله قرن، مقابله کشورهای اسلامی با این طرح و حل بحران فلسطین با حمایت از همه‌پرسی و استفاده از دیپلماسی پارلمانی را خواستار شد. آقای لاریجانی همچنین در گفتگوی تلفنی با زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، معامله قرن را طرح خائنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند که در نهایت به زباله‌دان تاریخ سپرده خواهد شد. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم طرح معامله قرن را چالشی بزرگ در برابر همه امت اسلامی دانست و گفت این طرح قلدرمآبانه بازگشت به نظام بردهداری آمریکاست. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از ملت فلسطین در برابر طرح شیطانی معامله قرن تاکید کرد. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز با قدردانی از حمایت‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین، معامله قرن را توطئه‌ای علیه فلسطین و امت اسلامی دانست و افزود این طرح خباثت‌بار صهیونیستی آمریکایی کمترین حقوق مردم فلسطین و حق بازگشت آوارگان فلسطینی را هم پایمال کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با رؤسای مجالس لبنان، سوریه و فلسطین تلفنی گفتگو کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه گفت طرح موسوم به معامله قرن به زبان ساده طرح خیالی یک بساز و بفروش ورشکسته است. دفتر آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی عراق، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد طرح موسوم به معامله قرن محکوم به شکست است. حزب الله لبنان نیز معامله قرن را ننگ دانست. کشورهای لبنان، عراق، قطر، اردن و یمن این اقدام را محکوم کردند، اما عربستان و امارات از طرح صهیونیستی و ضد فلسطینی موسوم به معامله قرن حمایت کردند. طرح جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فلسطین شب گذشته با حضور رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در واشنگتن رونمایی شد.
در میان آنهایی که برای ترامپ و نتانیاهو دست می‌زدند، سفیر بحرین و امارات و عمان هم بودند. ترامپ گفت یک معامله‌گر است و پیش از انتشار طرح 80 صفحه‌اش، کاخ سفید نقشه را منتشر کرد تا معلوم شود قرار است در ایدئال این دو، فلسطین محصور در دل جزیره اسرائیل شود. چند ساعت بعد از سناتور کریس مورفی تا الیزابت وارن و برنی سندرز که این دو رقبای 2020 او هستند، پرسیدند پس طرف دیگر معامله یعنی فلسطینی ها کجا رفتند؟
من واقعا از این رئیس جمهور تعجب میکنم. چطور میتونه چنین حرفی بزنه؟ الان بحث فلسطین دیگه نیست، بحث کل دنیای اسلامه. ما نیاز داریم فلسطین آزاد بشه.
در حالی که محمود عباس هنوز جواب تلفن‌های ترامپ را نمیدهد، برخی از کارشناسان به واکاوی خروجی این به اصطلاح معامله بزرگ میپردازند که یک سوی آن را ترامپ با مشکل استیضاح ایستاده و دیگر سو نتانیاهو با پرونده های در دادگاه. ماهر عبدالقادر، رئیس کنگره فلسطینیان در امریکا:
این تصمیم ترامپ یک فاجعه است.
امریکا میخواهد کلیه شهرکسازی ها در اردن و کرانه باختری را به رسمیت بشناسد. ترامپ البته گفت اگر فلسطینی ها قبول کنند آنجا سرمایه گذاری هم میکند. سازمان ملل پیشتر هم در بحث ممنوعیت شهرکسازی ها و هم در طرح انتقال پایتخت شاهد اجماع قاطع و جهانی کشورها علیه اشغالگری بود.
با این اوصاف بعید است امریکا بخواهد بار دیگر، این بار پای این طرح به اصطلاح معامله بزرگ قرن را به سازمان ملل بکشاند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پس از اعلام طرح ضد فلسطینی ترامپ، مردم فلسطین در کرانه باختری و غزه در اعتراض به این طرح تظاهرات کردند که به برخورد با نظامیان صهیونیست منجر شد و ده ها فلسطینی زخمی شدند.
اشتعلت الارض في كافه مدن وبلدات الضفه الغربيه وغزه.
اعلام طرح آمریکایی صهیونیستی معامله غرب از سوی رئیس جمهور آمریکا خشم و انزجار گسترده فلسطینیان را در جای جای سرزمین‌های فلسطینی شعله‌ور کرد. مفاد معامله غرب توهین به ملت فلسطین و تحقیر آنهاست و فلسطینیان را از هر گونه حقی در خصوص مقدسات و کشور مستقل فلسطینی محروم می‌کند. تظاهرکنندگان با روشن کردن آتش و برپایی تجمعات گسترده خشم خودشان را به نمایش گذاشتند.
سرنوشت این معامله نیز مانند ده ها طرح توطئه دیگر خواهد بود. ملت فلسطین باقی خواهد ماند و این طرح ها شکست خواهد خورد.
مشروع تصفیه القضیه الوطنیه الفلسطینیه.
هدف از طرح معامله قرن از بین بردن آرمان فلسطین و زیر پا گذاشتن حقوق ملت فلسطین است.
توحد في التظاهرات كافه الفصائل الفلسطينيه الوطنيه والاسلاميه و
همه گروه‌های فلسطینی به شکلی متحد با برپایی راهپیمایی بر مخالفت خودشان با معامله قرن تاکید کردند. فلسطینیان اعلام کردند خواستار اتحاد، مقاومت و اقدام مردمی برای به شکست کشاندن این طرح هستند.
لنوحد صوتنا. ما باید علیه ترامپ و معامله قرن هم صدا شویم. فلسطینی‌ها با مقاومت و اقدامات مردمی ده ها طرح مشکوک را که هدف از آنها از بین بردن آرمان فلسطین بوده است به شکست کشاندند و این طرح نیز سرنوشتی جز ناکامی شکست نخواهد داشت.
تظاهرکنندگان تلاشی جدی را برای نابود کردن معامله قرن خواستار شدند و تاکید کردند از قدس و سرزمین های فلسطینی دست نخواهند کشید.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
آزادسازی کامل شهر خانتومان سوریه. ساعتی قبل با مجاهدت‌های رزمندگان محور مقاومت شهر خانتومان در جنوب غرب حلب پاکسازی شد. ارتش سوریه همچنین شهرک خان اصل در غرب حلب و شرق ادلب را از لوس گروه‌های تروریستی آزاد کرد و به 15 کیلومتری شهر سراغب رسید. عملیات ارتش سوریه در جنوب استان ادلب و غرب حلب علیه عناصر تروریستی همچنان ادامه دارد.
ضربه مهلک یمنی‌ها به عربستان و مزدورانش. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری اعلام کرد در واکنش به تشدید حملات هوایی متجاوزان، یگان موشکی و پهپادی عملیات ویژه‌ای انجام دادند و شرکت آرامکو در جیزان و فرودگاه‌های ابها، جیزان و پایگاه خمیس مشیت و اهداف حساس در عمق عربستان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت در عملیات بنیان مرصوص هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته، زخمی یا اسیر شدند.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. تحرير عدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف بمساحه اجماليه تقدر.
در عملیات بنیان مرصوص 2500 کیلومتر مربع از اراضی آزاد شده است. در این عملیات هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته، زخمی یا اسیر شدند. 17 تیپ نظامی و 20 گردان نیروهای ائتلاف سعودی از بین رفته است.
و 20 کتیبه استهدفت شرکت آرامکو.
با تعداد زیادی موشک و پهپاد شرکت آرامکو در جازان، فرودگاه ابها و پایگاه خمیس مشید و اهداف حساس دیگر در عمق سعودی هدف گرفته شد. در این عملیات هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته، زخمی یا اسیر شدند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از طرح ملی انتقال آب به اراضی دشت سیستان ابراز امیدواری کرد کار آبرسانی تا دهم اسفند به اتمام برسد و کشاورزان از مزایای آن بهره‌مند شوند. آقای کشاورز گفت در تبادل نظر با کشاورزان و فرمانداران و مسئولان اجرایی قرار شد مجری طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی دشت سیستان به صورت شبانه روزی کار را تمام و اشکالات را رفع کند. خبری دیگر این که امداد رسانی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. گفتگوی همکارم کرمی را با آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان بشنویم.
امداد رسانی هنوز ادامه داره، هنوز کمک های مردمی داره به مناطق ارسال میشه و از طریق مجموعه هلال احمر و گروه های خودجوش. برق روستاها کاملا وضع شده، مشکل خاصی نیست. در حوزه ارتباطات مخابراتی همه روستاها وضعیت تلفنش پایدار هست و شبکه تلفن پایدار هست. در حوزه راه‌ها بخش اعظم از راه‌ها بازه، اما تردد در اونها با کندی صورت میگیره یا با ماشین‌آلات سنگین این تردد صورت میگیره.
کی قراره که بازسازی بشه؟
در هفته گذشته بحث کلنگزنی منازل مسکولی توسط مجموعه بنیاد مسکن و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کلنگش در روستای به نام اورکی زده شد. 4000 واحد مسکونی اونجا باید تعمیر و بازسازی بشه. 2150 واحد شهری هست. 14100 واحد روستایی هست. تعدادی از این واحدها باید تعمیر بشه و تعدادی هم باید بازسازی و احداث کامل بنا بشه. در رابطه با احداث جایگاه دامی 50 میلیون ریال قراره بر این شد که پرداخت بشه. در رابطه با بحث اسکان موقت شهری 120 میلیون ریال، در رابطه با اسکان موقت روستایی هم 100 میلیون ریال و کمک بلاعوض هم 50 میلیون ریال قراره بر این شد که به مردم عزیز و سیل‌زده و صبور سیستانی و بلوچستان ان شاءالله در اختیارشون قرار بگیره.
چقدر بوده مجموع خسارت که وارد شده تو منطقه؟
کل خسارات ها در همه بخش ها 3400 میلیون.
استقرار ماهواره‌بر سیمرغ در سایت پرتاب. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که سیمرغ ایرانی بیش از 80 تن وزن دارد و ماهواره ظفر را تا 530 کیلومتری زمین خواهد برد. آقای آذری جهرمی افزود از لحظه شروع تا پایان عملیات 8 دقیقه طول می‌کشد. ماهواره مخابراتی ظفر که 113 کیلوگرم وزن دارد و عمر عملکردی آن در مدار حداقل 1.5 سال است، به گفته وزیر ارتباطات تا قبل از دهه فجر امسال به فضا ارسال خواهد شد. این ماهواره هفته گذشته از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران تحویل سازمان فضایی شد و این سازمان نیز آن را برای طی فرایند ارسال به فضا به پایگاه فضایی منتقل کرد. از کاربردهای ماهواره ظفر میتوان به تهیه نقشه کاربری اراضی، تهیه نقشه پایش توسعه شهری، تهیه نقشه پهنه‌های کشاورزی و پایش تغییرات دریاچه‌ها اشاره کرد.
مصرف گاز در کشور به میزان بی سابقه 600 میلیون متر مکعب رسید. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام این خبر و با اشاره به ادامه سرما در اغلب مناطق کشور گفت لازم است همه صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز را جدی بگیریم. آقای رخشانی مهر تاکید کرد
برابر اطلاعاتی که ما داریم روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز توی کشور تولید میشه. از این مقدار صرفاً 10% به تولید برق و به نیروگاه‌ها اختصاص پیدا میکنه. بخش عمده این گاز اختصاص پیدا میکنه به بخش خانگی. اون چیزی که اتفاق میفته وقتی سرما افزایش پیدا میکنه و وقتی ما روزهای سرد سال رو داریم، هم مصارف خانگی افزایش پیدا میکنه در بخش گاز، هم مردم عموماً مصارف برقیشون رو افزایش میدن، چون از برق هم به عنوان وسایل گرمایشی و کولرهای گازی معمولاً استفاده میکنن. اتفاقی که میفته مصارف گاز خانگی افزایش پیدا میکنه، سهمیه تخصیصی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه. ما مجبوریم دو تا کار رو انجام بدیم. یک، میایم به سمت سوخت‌های مایع. این سوخت‌های مایع وقتی تو نیروگاه مصرف میشه، مخصوصا توی کلان شهرها، ایجاد آلایندگی میکنه. محدودیتی دیگه‌ای که داریم، خود سوخت‌های مایع هم به صورت نامحدود در اختیار نیروگاه‌ها نیست. بنابراین خدای نکرده در روزهای سرد سال ممکنه بریم به سمت خاموشی‌های احتمالی، مخصوصا در مناطق سردسیر. بنابراین مشخصاً خواهش ما از مشترکین محترم برق و گاز اینه که در روزهایی که هوا سردتره هم مصارف گاز رو کاهش بدن و هم مصارف غیر ضرور برق رو از مدار خارج کنن.
رسانه‌های آلمانی بعد از 21 روز از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق فاش کردند که مجروحان این حادثه به بیمارستان لندشتول در جنوب غرب آلمان منتقل شده‌اند. این بیمارستان در کنار پایگاه نظامی آمریکاست و آنها مجروحان خود در درگیری‌های نظامی را از هر منطقه ای از جمله افغانستان و عراق به آنجا منتقل می‌کنند.
بیمارستان لندشتول در جنوب غرب آلمان. مجروحان پایگاه عین الاسد به اینجا منتقل شدند.
ایران شلکت زرگ.
موشک‌های ایرانی که 18 دی ماه به پایگاه آمریکایی شلیک شد و به گفته افسر سابق ناتو مقابله به مثلی عاقلانه بود. اما خبر تلفاتش در رسانه‌ها بایکوت شد. رئیس جمهور آمریکا اول انکار کرد.
هیچ آمریکایی آسیب ندیده.
و بعد آمریکایی‌ها در آماری که هر بار بیشتر می‌شود فعلاً به مجروحان این حمله موشکی اعتراف کردند.
رامشتاین gibt es zweimal.
آمریکا در جنوب غرب آلمان رامشتاین پایگاه نظامی دارد با بیمارستانی که معمولاً نظامیان مجروح را به آنجا منتقل می‌کنند.
عراق، افغانستان oder anderen Einsatz.
اما درباره مجروحان عین الاسد مأمور ویژه نظارت بر ارتش آلمان میگوید
نمیتونم درباره چیزی بگم.
در این حال نشریه بیلد آلمان از قول سرهنگ استاکی کلمان یکی از شاهدان عینی از ضربه مغزی شدن شمار زیاد نظامیان آمریکایی در آن شب گفته. آمار تلفات نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد ابتدا 11 نفر اعلام شد، بعد 35 نفر و حالا به 50 نفر مجروح رسیده. با این اطلاع رسانی قطره چکانی می شود در روزهای آینده انتظار شنیدن آمار متفاوت تری هم داشت. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تیم‌های فوتبال استقلال و شهرخودروی ایران، دو نماینده شایسته کشورمان، پس از موفقیت و سربلندی در مرحله پلی آف به کشور عزیزمان بازگشتند. به این ترتیب با بسته شدن پرونده مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، گروه بندی رقابت‌ها کامل شد. استقلال و شهرخودرو در اولین دیدارشون 21 بهمن به ترتیب برابر اشرطه عراق و الهلال عربستان قرار می‌گیرند. پرسپولیس و سپاهان هم در نخستین مسابقه خود 22 بهمن به ترتیب با عبدالحیل قطر و العین امارات بازی دارند. اما امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب برای میزبانی نمایندگان ایران در بیانیه‌ای از کلمه ارزیابی مجدد استفاده کرده بود که بلافاصله با اعتراض مسئولان ورزشی کشورمان روبرو شد و با اصلاح زود هنگام این متن واژه ارزیابی مجدد را حذف کرد. تیم ملی فوتسال دختران زیر 20 سال ایران در پنجمین و آخرین بازی خود از تورنمنت فوتسال آسیای مرکزی کافا مقابل قرقیزستان به میدان رفت و با 2 گل به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران با این پیروزی قهرمان اولین دوره این مسابقات شدند. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال برای حضور هرچه قوی تر در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی فوتسال آغاز شد. این رقابت ها از 7 اسفند در کشور ترکمنستان برگزار می شود. اما سرمربی تیم ملی فوتسال تهدید به کنارگیری کرد. سید محمد ناظم شریعه گفت اگر حق و حقوق اعضای تیم ملی پرداخت نشود دیگر به اردن نمی آیم. مرحله 1/4 نهایی اوپن استرالیا با حذف رافائل نادال به پایان رسید. مرد شماره 1 جهان به مسافه دومینیک تیم رفت و 3-1 مغلوب شد. این بازی بیش از 4 ساعت به طول انجامید. و در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب اینتر با فیورنتینا مسابقه می‌دهد. از دور نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس امشب منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی مقابل تیم منچستر یونایتد به میدان می‌رود و در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی اسپانیا ساراگوسا با رئال مادرید بازی دارد. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش رو در بخش‌هایی از غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی خواهیم داشت. فردا پنجشنبه نیز ادامه بارش در شمال شرق و ارتفاعات زاگرس مرکزی خواهد بود و سایر نقاط کشور نیز جوی نسبتاً آرام خواهند داشت. اما سامانه بارش جدید از بعد از ظهر جمعه وارد کشور خواهد شد که ابتدا مناطق شمال غرب و برخی از نقاط غربی کشور رو در بر می‌گیره. بارش‌ها به شکل باران و برف گاهی وزش باد خواهد بود و روز شنبه استان‌هایی که در شمال غرب کشور، همطور غرب، جنوب غرب واقع شدن و همچنین استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان. سواحل دریای خزر بارش باران و برف رو خواهند داشت و همینطور وزش باد و روز یک شنبه بارش ها محدود میشه به مناطق شرقی کشور که استانهایی مثل سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و شرق سواحل دریای خزر، همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی و بخشهایی از مرکز کشور از این بارش ها بهره‌مند خواهند شد که به شکل باران و برف و وزش باد خواهد بود. تهران هم امشب آسمان نیمه ابری خواهد بود. حداکثر دما فردا در تهران به 10 درجه بالای صفر و حداقل دما نیز فردا صبح به 1 درجه بالای صفر خواهد رسید.
فردا پنجشنبه 10 بهمن 1398 هجری شمسی، 4 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و 30 ژانویه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:40 و طلوع آفتاب ساعت 7:06 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی لحظه ناب ازل آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در عین بی تکراریت هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی هر بار دارد قرعه‌ای، بر دست کوبیدی زمان این بار من این بار تو. چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا ای ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفر
فکرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو، ای نغمه های گونه گون از عشق، غم، شادی.